أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما ما بقیت الله. عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ما در شب هشتم ماه شوال به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته بحثی رو پیرامون خانواده متعالی بیان کردیم که چگونه می شود زن و شوهر در محیط خانه زمینه ای رو برای رشد و تکامل یکدیگر فراهم بیاورند. امروز می خواهیم به این نکته که یک نکته کلیدی محوری در حوزه خانواده است اشاره بکنیم و جملاتی رو پیرامون او محضر شما تقدیم بکنم. خیلی مواقع وقتی از زنها و شوهرهایی که ازدواج کردن خصوصا زوجهای جوان میپرسیم که برای چی یک زندگی رو شکل دادید، میگن برای اینکه خوشبخت بشیم، سفیدبخت بشیم. ولی پرسش شما این است که اصلا خوشبختی مفهومش چیه که زن و شوهر میخواهند یک دیگر رو خوشبخت بکنن، سفیدبخت بکنن. وقتی به تعریف خوشبختی مراجعه میکنیم میگن خوشبختی به اون مرحله میگوین که انسان همه خواسته هاش در زندگی محقق بشود، خواسته های مادیش، خواسته های معنویش، خواسته های روحیش، خواسته های روانیش، حتی خواسته های انسانیش. یعنی چی؟ گاهی اوقات انسان خوشبخت خودشو کی خوشبخت میداند؟ که همسرش هم بر وفق او باشه، مادر شوهرش هم بر وفق او باشه، مادر زنش بر وفق او باشه، خواهر زنش بر وفق او باشه، یعنی همه چیز بر وفق مراد او باشد. ولی اینجا یه سوالی مطرح است که آیا واقعا می شود به این مرحله در زندگی مشترک دست یافت؟ ما چند درصد انسانها رو می توانیم پیدا بکنیم که همه امور بر وفق مرادشون شده بعد از ازدواج؟ به تعبیر بنده شاید به ندرت، انگشت شمار، و شاید یک جای اصلا نتوانیم پیدا بکنیم این مرحله رو. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که یک اکثریتی احساس نارضایتی در زندگی دارن. یعنی این ایداد بیدان، زنی که میخواست این خانم نیست، شوهری که میخواست این مرد نیست، خونهی که میخواد اینجوری نباید باشه، ماشینی که میخواد سوار بشه اونجوری نباید باشه. یعنی یک حس نارضایتی در زندگی شکل میگیره. من یه موقعی در روایات یک ملاحظهی کردم، تورقی کردم، گشتم در زندگی مشترک چیزی رو تحت عنوان خوشبختی نیافتم که بگیم مثلا ما این مسیر رو حرکت بکنیم زن و شوهر خوشبخت میشیم. نگاه روایات یه چیز دیگه است و حقیقت هم همینه. من خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبندم. اگر حالا البته بحث چالشیه، شاید از این زاویه تا به حال کسی با شما مطرح نکرده، ولی اگر یک کسی رو پیدا کردید که تو همه این جوانب گفت من خوشبختم، حتما سلام من رو هم بهش برسونید. یا ما یکی رو پیدا کردیم تو امور مادی، معنوی، نمیدونم انسانی، روحی، روانی، همه عوامل بر وفق مرادش بوده، همونی که میخواسته شده، نمیتونید پیدا کنید. یعنی اصلا از امور به نظرم غیر قابل دسترسه. همین الان ما یه جمعیم، خودمون ببینیم آیا واقعا میشه تو این جمع یک کسی رو پیدا کرد بگه آقا من ازدواج کردم، همه چیزها بر وفق مرادم بود، همه چیز، زمین، آسمان، مادیات، غیر مادیات، هم نمیشه پیدا کرد. اینجا ما باید نوع نگرش رو در زندگی مشترک تغییر بدیم. یعنی تا این نگرش تغییر ایجاد نشه، ما احساس نارضایتیمون در زندگی های مشترک بالا میره. یعنی باید بریم دنبال اینکه حقیقت یک زندگی مشترک رو چه پاشنه‌ای باید بچرخد، چگونه باید باشه. باید بریم سراغ روایات، بریم دین به ما چی میگه، بریم آموزهای اسلامی چی میگه. حتی جالبه بریم مثلا لحاظ عقلانی بررسی بکنیم. یعنی بگیم مثلا یکی شاید مسلمان نیست ولی متفکریه، آیا او هم خوشبختی با این تعریفی که بنده کردم رو قابل دسترس میداند؟ من باز به نظرات روانشناس ها مراجعه کردم، دم اونها هم غیر قابل دسترس میدونن. یعنی که انسانی حس بکنه که تو همه زمین ها بر وفق مرادش بودشه، یه حسه حالا به تعبیری رضایتمندی تو همه زمین ها داشته باشه، میگن نمیشه پیدا کرد. حالا به ندرت رو کار ندارم، مثلا برین توی 1 میلیارد مثلا 5 نفر رو پیدا بکنید، این وجود و کل عدمه، اصلا نمیشه مورد ملاحظه قرارش داد. بنظر اینجا باید یک نوع نگرشی رو تغییر بده. ما چرا آمار طلاقم بالا میره؟ ما داریم میبینیم، میاد میگه حاج آقا اونی که میخواستم نشد. من یه باقایی به شوخی میگم فکر کنید من ازدواج کردم اونی که خواستم شد، خانومم اونی که میخواست شد، برو بابا تو ببین بابات اونی که میخواست شد، مامان تو ببین اونی که میخواست شد، یکی رو بیار بگو آقا اونی که خواست شده، پیدا نمیتونیم بکنیم. بعد میبینی راحت میگه آقا نشد، تفاهم نداریم، نه من یه چیز دیگه فکر میکردم. خب تو یه چیزی فکر میکردی، واقعیت ببین چیه. انسان باید بر اساس وهمیات که زندگی نکنه، بر اساس واقعیات باید زندگی کن. من یه موقعی دوست دارم بچم تا میگم بره بخوابه بره بخوابه، تا سفره پهن میکنم بگم بیا غذا بخور بگه چشم، نمیدونم بهش میگم الان برو اتاق تو مرتب بکن بگه چشم قربان. حالا خدای چند تا بچه اینجوری میتونی پیدا کنی؟ میشه؟ خب دوست داریم، ولی آیا شدنیه؟ وقت من باید بگم نه من بدبختم، نمیدونم بچم بچه نی، بچم حرف گوش نمیکنه، خدای این چی بود نصیب من کرد؟ نه، قرار اینجوری باشه. یه قاعده در عالم حکم فرماست، این که من میگم باید نوع نگرشمون رو در زندگی تغییر بدیم اینه. و من خواهش میکنم برادران و خواهران به این نکته‌ای که میشد میخوام عرض بکنم عمیق توجه کنیم، چون این بحث بالاخره نگرشیه. ما میخوایم یک دیدگاه رو یک جایی ببریم به یه سمت دیگه. بنده اعتقادم اینه این دیدگاهی که امروز حاکمه در زندگی، خیلی افرادی که فکر میکنن مثلا سیاه‌بخ شدند و نگون‌بخ شدند و نمیدونم فلان و بهمان، اینها دارن اشتباه محاسباتی انجام میدن. این نباید باشه. ما باید بدانیم ماهیت زندگی چیه، آیا اگر ما یه جایی دنیا رو نداشتیم، خونهی نداشتیم، ماشین نداشتیم، بدبختیم؟ اگه داشته باشیم خوشبختیم. بیاییم من هزاران نفر آدم بهتون نشون میدم خونه خوب دارم، ماشین خوبم دارم، بدبختم هستم. و شما هم شاید بیشتر از من گاهن سراغ داشته باشید. معادله این نیست. معادله باید تغییر بکنه. نوع نگرش ما به موضوع خانواده باید تغییر بکنه. اگر شما نوع نگاهتون رو تغییر دادید، اون چیزی که گاهی اوقات حس میکنین عامل بدبختتونه، اتفاقا اون عامل خوشبختیتونه، عامل رشدتونه. اینجوری بگم شاید بهتر باشه. یه مثال بزنم ببینیم یعنی چی. یه موقع شما میبینید یک فرزندی دارید، معلولیتی داره، بعد میشینه مامان گریه میکنه، زاری میکنه، خدایا این چه بچه‌ای بود به من دادی، ناشکری میکنه، با بچهش مشکل داره، نمیدونم بد خلق میشه، ارتباطات اجتماعیش رو کم میکنه، ارتباطات با مردم رو کم میکنه، که حالا یه اولاد معلولی نصیبش شده. همین بچه معلول رو، حالا نمیخوایم بگیم همه این کار رو میکنن دیگه، مثال داریم میزنیم، همین بچه معلول رو میره میسواره به یه مرکز نگهداری که اونجا پرستارانی میان با عشق و علاقه کار میکنن. شما همین کهریزک رو برید ببینید، خب بخشی از افرادی که اونجا حضور دارن افراد مشکل دارن، سندروم داره، مشکلات جسمی داره. بعد میبینید تو همین شهر تهران خانمایی هستن نظر میکنن هفته یک شب، هفته یک روز، از صبح میرن کهریزنگ با قربون صدقه و محبت همینا رو میبرن حمام میشورن، ترتمیز میکنن، لباس خوب تنشون میکنن، مادری در حقش میکنه، محبت در حقش میکنه. چرا اینجوری شد؟ چرا این فرد اینجوری داره به موضوع؟ میدونی چرا؟ تو نوع نگرشش تغییر کرد. میگه الان خدمت به اینها گاهی اوقات از سالها عبادت برتره. با اینکه فرد معلولم هستا، شاید پدر مادرش کسای دیگه نگرش نداشتن دا، شاید با تلخی و به زورم بردن سپردنش جایان. بلی این فردی که نگرشش تغییر کرده، یعنی همین فرد رو با یک روی کرده ارزشی رشدی داره بهش نگاه میکنه. ما مگه زمان جنگ نداشتیم؟ یه دختران خوب تحصیل کرده توانمند، اصلا روی کردش این بود برن با جانبازها ازدواج بکنن. همین الانشان هم هستن برخشون که سالیان سال دارن زندگی میکنن. بعد یه موقعی رفتم یکی از این مراکز نگهداری جانبازان، یکی از جانبازان به من میگفت، از این جانبازانی بودش که قطع نخایی بود از گردن به پایین، میگفت ما نمونه ما، میگفت تو دنیا شاید به عدد انگشتان دست و پا نباشه، یعنی 20 نفر نباشه تو کل دنیا این شکل قطع نخا، شاید 20 نفر. خود این برای ما تعریف میکرد، میگفت حاج آقا ماها بدنمون درسته مثلا الان وزنمون مثلا 70-80 کیلوه، ولی یک کسی میخواد جامون رو تغییر بده انگار چند تونیم، سنگینیم انگار. میگفت خانم من چجوری با عشق نگهداری میکنه؟ میگفت باورتون میشه من التماسش میکنم گاهی اوقات هفته یکی دو روز بیام آسایشگاه اینجایی که الان شما میبینید من رو که او استراحت بکنه. میگه با کراهت به من اجازه میده، میگه من برام افتخار نگهداریت تو. میگه پا به سنم گذاشم، میگه من حدود 26-27 سال این معلولیت رو دارم. خب بالاخره ببین 24-5 سالش هم بوده اینجوری شده الان 50 سالش، حتما خانمش هم 40-50 سال داره دیگه، سن دیگه هستش که دیگه قوای بدنی هم تضعیف میشه. ولی چرا اینجوری میشه؟ چون نوع نگرش تغییر پیدا میکنه. میگه نگهداری از یک جانباز ارزشمنده. آیا ما این نگاه رو داریم در زندگیمون؟ مثلا آیا خانومی که تو حس میکنی شوهرت نمیتونه زندگی تو رو تأمین بکنه، نمیتونه، توان مالیش پایینه، قرولند میکنی سرش، ناراحتی میکنی، بد اخلاقی میکنی، این زندگی من دارم، بدبخت منم، خواهرم خوش با حالش، ببین زندگیش رو به راهه. برای همین الان بیان پیش شما بگن که آقا مثلا یک فقیر به خاطر فقرش، به خاطر مشکلاتش در درگاه خدا چقدر ارزش داره، یه تومار بلند بالا براش می نویسید که اینا ارزشمندن، مقربان درگاه الهیان. خب آقا تو که میدونی، چرا به خاطر یه چالش اقتصادی زندگیت رو از بین میبری؟ میدونین چرا؟ بذار من بگم. چون دنبال خوشبختی است، با اون مفهومی که گفتیم که دستم نمیشه بهش یافت. ولذا من جسارت میکنم این رو میگم. حالا اینا قابل بحثه، میتونیم روش فکر کنیم، بحث بکنیم، چون عرض کردم این زاویه بحثی به این موضوع کمتر تا حالا با مخاطبین مورد گفتگو قرار داده شده. به گمان من کسانی که در زندگی دنبال این مفهوم خوشبختی هستن، بدبخت عالمند، یعنی این بدبختیه، چون هیچ وقت بهش نمیتونن دست پیدا کنن، به همیشه خودشون رو دوچار یک سرخوردگی و باخت میبینند. ولذا ببینید اون چیزی که به ما در اسلام یاد داده شده، نه اینکه تلاش نکنیم، نه اینکه حرکت نکنیم به این سمت. چرا؟ باید تلاش کرد، حرکت کرد. ولی اون چیزی که مهمه اینه که انسان به وضعیت موجودش شوق‌گذار باشه. چرا ما در کلمات نورانی امیرالمؤمنین میبینیم که آقا امیرالمؤمنین میفهمن بزرگترین ثروت قناعته؟ چرا؟ قناعت توی سختی ها رنجه، ولی انظر میفهمن بزرگترین ثروته. میدونین چرا؟ چون شما وقتی نگاهت رو تغییر دادی، قناعت رو ثروت دیدی، وقتی توی مشکل یه چالش تو زندگیت قرار میگیری، حس بدی به دست نمیده. میدونی این خودش یک ارزشه. حالا من یه مروری برگردم به برخی نکاتی که چند ماه قبل اشاره کردم، چون اینجا لازمه یه مروری داشته باشیم. لذا همون جا ما گفتیم، یادتونه روایت براتون آوردیم، مستندش کردیم که آی خانم، آی آقا، اگر موقعی همسری هم داری یه بد اخلاقی میکنه، این نعمته. خودشو خدا فردا این زن بد اخلاق و مرد بد اخلاق رو دمار از روزگارش در میاره خدا، ولی برای تو یک نعمت رشته. یا حضرت فرمودن مردی که ساعتی بر بدخلقی زن صبوری بکند، ثواب ایوب پیامبر در نامه عمل حسن می شود. صبر ایوب. حالا شما برید ماجرای ایوب رو ببینید. یا در روایت داریم زنی که بر بدخلقی مردش صبوری بکند، ثواب آسیه همسر فرعون که یکی از چهار زن برگزیده عالم است، در نامه عملش ثبت میشه. شما ببینید آسیه در کنار فرعون مأموریت پیدا کرد که پیامبر و اولوالعزم الهی رو پرورش بده، رشد بده، نگهداری بکنه. خیلی هم سخته، فرعونی که هر کثیفکاری رو انجام میداد، خودش رو خدا میدانست، هر ظلمی میکرد، ولی مأموریت داشت، صبوری کرد کنار او، خدا بهش پاداش عظیم میداد. میگه زن کنار مرد بد اخلاق یه روزی ساعتی صبر بکنی، همچون پاداشی رو خدا بهش میده. حالا ببینیم، بریم تو عمق ماجرا. من یه لحظه تصور بکنم خانمم داره بد اخلاقی میکنه، منم این روایت رو شنیدم، دارم صبوری میکنم، چی میاد تو نامه عملم؟ وقت نباید حس آرامش داشته باشم؟ حس خوشبختی حقیقی داشته باشم؟ ببینیم دیگه. یا اون خانومی که مینو، حالا شوهرش اومده تو خونه، یه تندی میکنه، بد اخلاقی، صداشو بلند میکنه، یاد روایت امام صادق میفته که حضرت فرمودن زنی که بر بدخلقی شوهرش صبوری کند ثواب عاصیه رو در نامه عملش میده. اینا باید حس خوبی پیدا کنه که دارم یه صبری میکنم، یک صبر راه بردی دارم از قبلش پاداش عظیمی میگیرم. این که ما میگیم باید نوع نگاه به زندگی تغییر کنه اینه. خیلی از ماها خواهران و برادران خوشبختیم، خوشبخت حقیقی. حالا من میخوام خوشبخت اسلامی رو براتون تعریف کنم، یه نوع نگاه جدیدی رو به خوشبختی داشت، ولی عملا داریم کفران میکنیم، حس میکنیم بدبختیم. میدونی خوشبختی در نگاه دینی و اسلامی چیه؟ اون سختی و زحماتی که در دنیا منجر بشه به سعادت آخرت انسان، این خوشبختی حقیقیه. من یه سختی رو تو دنیا تحمل بکنم، یه وجود مبارک امیرالمؤمنین گاهی اوقات یه کارهای خوبی پیش روشون قرار می گرفت، کارهای خوب. ما مثلا میگم، مثال میگم، اگر دو تا کار خوب مواجه بشیم باهاش، اونی که راحت تره را انتخاب میکنیم. مثلا میگن شما رفتین کنار کعبه، چند تا کار اونجا خوبه؟ مثلا میگن ثواب داره، یک طواف، دو تلاوت قرآن، سه نگاه به کعبه، هر سه اینا ثواب داره. من میدیدم یه موقعی کسایی که این روایت رو شنیده بودن، مثلا میدی رفته یه گوشه مسجد الحرام نشسته و داره نگاه به کعبه میندازه. عبادت ها، ولی حالا به تعبیر من ساده در این کار رو انتخاب کرد، بلند نشد مثلا تو گرمای مرداد ما سر ظهر بره طواف کنه. نه، اون سخنه این که ثواب داره، حالا اونم ثواب، من اینو انتخاب میکنم. ولی میگن آقا امیر المؤمنین وقتی مواجه میشد با کارهای خوب، سخت ترینش رو انتخاب میکرد. میدونین چرا؟ حالا یه روایتی از امام صادق علیه السلام بگم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن بهای بهشت تحمل سختی های دنیاست. بهای بهشت، یعنی یه جایی اینه. البته من اینجا به جوانایی که ازدواج نکردن اینو بگم، این به معنای نیستش که من خواستم ازدواج کنم برم یه همسر بد اخلاق انتخاب کنم. نه، تو باید بری خوش اخلاق رو انتخاب کنی اتفاقا. ولی اگر تو این گذاره و گذر زندگی، حالا یه جا این بد اخلاق شد، میگه باش پاش، او خودش داره آسیب میبینه روز قیامت ها، داره صندوقچه خودش خالی میکنه، ولی برای تو داره پر میشه. این میشه نتیجهش. حالا شما اینو سرایت بدین به همه موضوعات. آقای مثلا ما روایت داریم، مثلا پدری میره بازار، میبینه یه نوبرونه اومده، مثلا میگم ما الان فصل گوجه سبزه، گوجه سبز اومده نمیدونم کیلو 600-700 هزار تومن، میگه خیلی دوست دارم یکم بخرم برای بچه هام ببرم خونه نوبرونه کنند، ولی میبینه ایداد بیداد جیبش یاری نمیده. میگه همین که میخواستی برای زن و بچت بخری، برای فرزندت بخری، نتونستی، خدا به تو پاداششو داد، صندوقچتو پر کرد، نگران نباش. یعنی همیشه تو خریدن ثواب نیست، گاهی اوقات تو نخریدن هم ثوابه. به شرط چی؟ نگرش تغییر کنه. نه اینکه کنار این نوبرونه رد چی نگاهم بکنیم بدونیم بچهت هم میخواد، ولش کن بابا، این بچه ها که هر دم ساعت یه چیزی میخوان. یه موقع نگاه اینه، یه موقع میگی نه بچه هم بداخل نوبرونه، بچه دلش میخواد، کاش که میتونستم براش بخرم، ولی نگاه میکنی جیب یاری نمیکنه، میگه پاداشش رو تو داری. این نوع نگاه اگر تغییر کنه، ما واقعا خیلی همون خوشبختیم. مگه نهیمد محسن امام معصوم علیه السلام عرضه داشت، مثلا جبنه رسول الله مثلا حالا به تعبیر بدبخت نگاه میخواییم بکنیم، من بدبخت روزگارم، بی پول، نمیدونم، ندارم، فقر. حضرت فرمودن که ما رو دوست داری یا نه؟ گفت بله. گفت اگر یکی بیاد بگه دوستی ما اهل بیت رو بده، مثلا بهت 1000 دینار رو درهم میدیم، میدی؟ گفت نه. 10,000، 100,000، کل دنیا؟ گفت نه. حضرت فرمودن تو سرمایه داری، خودت خبر نداری. یعنی یه محبتی در وجودت هست که حاضر نیستی با عالم عوض بکنی. وقت تو احساس بدبختی میکنی، تو خوشبختی، تو خوشبخت. ببینی تغییر نگرش. برای ما باید توی نگاه دینیمون همین جور باشه. تو نگاه دینی، یعنی بیاییم ببینیم چه اتفاقی داره میفته، خوشبختی رو چگونه داریم میبینیم، تعریف میکنیم. من آقا توی مشاوره ها میان زن و شوهرهایی، مثلا واقعا حس میکنم بدبخترین آدمم، بعد من شروع میکنم براشون فرمول میچینم، میگم شما تو من خیلی خوشبختید، خودتون نمیدونید، خبر ندارید. چرا؟ چون نوع نگاهتون رو نخواستین تغییر بدید، نوع نگاهتون رو. مثلا میبینید دو تا بچه سالم داره، حالا تو خونه مستجری هم هست، سخت هم هست، واقعا سخته، نمیخوایم بگیم راحته. سر سال میشه صابخونه در خونه رو میزنه، تن و بدن آدم میلرزه، سخت واقعا، راحت نیست. ولی میگیم که حالا تو تصور بکن خدایی نکرده این فرزند یه بیماری خاصم بود، بعد یه آمپول براش میرفتی هفتگی و ماهانه میزدی مثلا چند میلیون. الان تو سرمایه داری، خودت حواست نیست، لذا ما باید این نگاه رو تغییر بدیم. حالا دو سه تا نکته از این بحث باقی مانده، من میخوام در جمع‌بندی یک دو سه تا نکته رو عرض بکنم. ببین اولی نکته پنج شد، خوشبختی مرسوم که همه ما دنبالشیم این دست نیافتنیه، نمیشه. لذا اذیت هم نکنین خودتون رو، دنبال این باشین که همه چی بر وفق مرادتون باشه. نه، نرید دنبالش، بی خود نگردین. رفتن گشتن پیدا هم نکردن. مگه آقا امیرالمومنین نفرمودن این دنیا مثل آب شور دریا، و هرچی بخوری تشنه تر میشه، سیرابی نداره، سیری پذیری توش نیست که تو حس کنی به یک مرحله میرسی دیگه نه لحاظ مادیات اقنایی. نه، یه خونه میخریم فکر میکردی خوشوقت میشه، بعد میگه حالا برای روز مبادا یه واحد آپارتمان هم داشته باشیم، کار افتاده شدیم مثلا اجارش رو بگیم، میری آپارتمان هم میخری، یکی دیگه هم باشه بعد نیم مریضی هم تو پیری و اینا، برای اون یه چی اصلا حد یقف نداره. و یه موقعی گزارش تو همین تهران ندادن یک کلسی 2000 واحد آپارتمان، حالا برید بیاریدش همینجا باش مصاحبه کنید، ببینید احساس خوشبختی دار. شاید بشینید صحبت بکنی، ببینید بدبخترینه، میگو آنان که غنی ترند محتاج ترند، این میشه تهش. این نکته اول. نکته دوم، قرار شد نوع نگرشمون رو تغییر بدیم، بلکه چیزایی که ما حس میکنیم اینا بدبختی و بیچارگیه، اگر به کنهش توجه بکنیم، یعنی اتفاقا یه عامل موفقیت و رشد انسانه. ما چرا امروز خواهران برادران تو برهه و برشی از تاریخ داریم زندگی میکنیم، اینقدر مشکلات روحی و روانی داره زیاد میشه، افسردگی زیاد میشه، نمیدونم اختلالات شخصیت، ناسازگاری، لجبازی داره روز به روز. اینا چون دنبال یه خوشبختی دست نیافتنی هن، بعد هی با ناموفقیت ها مواجه میشه، در حالی که نگاهش رو تغییر بده خودش یک پیروزیه. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، به موقعی ایشون میفرمودن بکشید ملت ما را، ملت ما بیدارتر می شود. به موقعی شهید بهشتی، شهید رجایی به شهادت رسیدن، حضرت امام می فرمودن یه مسئولی از ما می گیرید، ولی جاش میان و واقعا آدم نگاه میکنه میبینه همینه. بله هر کسی عینش که نمیاد، ولی ما ننسخ من آیت او ننسا نعت بخیر او مثلها، یه چیزی که گرفته میشه یه چیزی خدا جاش میده و چه بسا بهتر یا مثل او رو. نباید نگران باشیم، نوع نگاهمون باید تغییر بکنه. من در ایام کرونا یه موقعی در برنامه سمت خدا این رو گفتم، گفتم ما در روایت داریم، خب ما چقدر عزیزانمون رو در ایام کرونا از دست دادیم. خب شما وقتی مروری میکنین، بررسی میکنین، داغی که برخی خانواده دیدن، اینا رو بعد تو دو دهه میدیدن، تو یک سال این داغ‌ها بهشون تحمیل شد، تو چند دهه بعد میدیدن، اینا تو یک سال تحمیل شد. بعد روایت براشون گفتم، گفتم ما در روایت داریم حضرت فرمودن وقتی کسی بر اثر یک بیماری که حالا لاعلاج، سخت علاج از دنیا میره، اصلا این بهاش بهشت برای او، بهشتی میشه. بله ما اذیت میشیم، به ما سخت میگذره، بله او جاش خوبه. همونی که ما نگرانشیم، شاید اگر برش گردونیم بیاریمش تو دنیا بگه آقا چرا منو برگردوندین. تو این برنامه بود در ماه مبارک رمضان پخش میشد درباره اینایی که تجربه زندگی بین مرگ و دنیا رو داشتن، برخشون موضوع ما نمیخواستیم برگردیم، برمون گردوندن، خوب بود، راحت بودیم ما اونجا، برای ما ناراحت کننده است، ولی ممکنه برای اون خوشه. شوگذار خدا هم هست، ان ربهم یرزقون هم هست، ما داریم اذیت میشیم. پس این نگرشه باید تغییرم بکنه. اما نکته پایانیم بزرگواران، زندگی رو با ترجمان دنیایی ترجمه نکنید. زندگی دنیا باید با ترجمان الهی ترجمه بشه. ما ببینیم منشأ وحی، کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام که آگاه ترین هستن بر انسان و ماهیت دنیا تو این زمینه چی میگن، همون رو بریم بهش توجه کنیم و بر اساس اون تنظیم بکنیم. خوشبختی و بدبختی ما رو نباید فیلم های سینمایی روی کرد سازی بکنه برای ما، ما باید ببینیم اهل بیت چی میگن. ولی گاهی اوقات به سختی انسان میفته، به مشغله‌ای میفته، به دردسری میفته، ولی میبینی همین یک نعمتیه برای او، یک رشدیه برای او. ولو در دنیا مزدش رو نچشه، حتما در آخرت بهرش رو خواهد برد. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون می شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزون. قلب حجتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. اماممون، شهدا، مدافعین حرم، مدافعان امنیت، شهدای قدس، بر سر سفره نبی مکرم اسلام مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت، عافیت، عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل حیا، اهل حجاب، اهل محبت به اهل بیت و اهل مسیر رشد الهی قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آله.